بعد از دوستان گفتم یادم بندازن که عرض کنم در صفحه بله در صفحه 112 دوستان یه ملاحظه بفرمایید عبارت رو. این صحیحه ابن سنان دوم که من اشترطه شرطن مخالفن لکتاب الله و المسلمان در شروع فیما وافقه کتاب الله، مرحوم شیخ گفتن لیکن المراد منه به قرینه مقابله عدم المخالفه، درسته؟ ما زاران یه جوری بیان کردیم که دو تا دلیل گرفتیم، یکی قرینه مقابله، یکی اجماع. اما هم ظاهر عبارت اینجوری نیست، هم این که تأملم یفتزی که اینا دوتا نیستن، اینها یکیه منتا ترکیبیه دوتاش با همه. ببینید قرینه مقابله فقط میگه که منظور از این دوتا یه چیزه، وقتی دوتاش توی یه جمله آمده فهم میشه که پس اونی که میگه مخالف نباشه و اونی که میگه موافق باشه منظورش دوتا، منظورش چیه؟ حالا دوتا گزینه داریم، یکی این که بگیم منظور از مخالف نبودن موافق بودن است، یه گزینه که منظور از موافق بودن مخالف نبودن است. این که از بین این دوتا گزینه دومی رو انتخاب میکنیم و میگیم منظور از موافق بودن مخالف نبودن است، این اجماع است. پس ترکیب قرینه مقابله به زمینه اجماع در صفحه 112 دوتا با هم باعث می شود که ما حمل کنیم موافقت را بر عدم المخالفه و للعکس، این دوتا با هم بزنیم کنیم. این نکته بود، نمیدونم سر کلاس اینجوری مثل که نگفته بودم برای دوستان، اینو اصلاح بفرمایید. یکی هم این عبارت دیروز که آقای بیگدلی هم این سوال کردن، بازم من تعامل کردم برای خودم راستش حل نشد، باز شما ببینید چجوری اینو درست بکنیم. این تعبیری که میگه فت تعویل هینه ازن علا نفس الجابر است، ولا تو صفحه 118 دیروز خوندیم فت تعویل هینه ازن علا نفس الجابر ولا حاجت الا ذم المنجبر، این تعبیر لا حاجت الا ذم المنجبر رو دیروز هم اصلا به نظر من مسامحه داره، یعنی اصلا ذم منجبر اینجا درست نیست، نه اینکه نیازی بهش نداریم. فقط فرمودید اون وقت مشکلی هم که داره این اذلان علمش هم اذن علم و اجمالا هم اینجوری گفتیم دیگه که این روایت منجبر ما چرا درست نیست، چون آقایون که اومدند اجماع کردند و اتفاق نظر پیدا کردن اینا بر یک روایت مشخصی نیومدن، ما احراز کنیم که آقا اینا دارن به یک روایت مشخصی استناد میکنن، ظاهرا این آقایون مجمعین هم دارن به اجتهادات و استنباطات خودشون اعتماد میکنن، تکیه میکنن، از تو این هم انجبار در یعنی یه روایت درست حسابی در نمیاد، چون اینا یه روایتی دارن، نه روایتش مشغولت العینه و شاید همین روایتی باشد که در اختیار ما هست و دلالتش بر این معنا از نگاه ما درست نیست و معدوم است و محتمل لعدم دلالت هست. لذا این لا حاجت رو باید یه فکری به حالش بکنید، ببینید چجوری معنا کنیم که با عبارت هم سازگار باشد. خب اما بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی مبدأ حاضر خیار اندل اطلاق است. باز دعوایی که در مورد خیار حیوان داشتیم در مورد خیار شرط هم داریم. دو نفر وقتی به هم میرسن میگن آقا من خونه رو فروختم به شرط اینکه خیار داشته باشم به مدت مثلا یک هفته یا 10 روز یا 3 روز یا هر چی، آغاز خیار است که یعنی ظهور عرفی این جمله، تبادر عرفیش بدید دست مردم، میگه آقا من این خونه رو تو میفروشم به شرط اینکه تا 3 روز خیار داشته باشم. از کی تا 3 روز شما میفهمید؟ انسان از لحظه عقد انسان میفهمه. مرحوم شیخ هم همین رو از عبارت و از اطلاق و تبادرش برداشت میکنه. اما اگر زمان خیار منفصل باشد، مثلا گفته باشد آقا از فردا، خب اینجا میریم سراغ ابتدای فردا، یعنی اول فردا میشه مبدا خیار ما. مثلا گفت اگر من از فردا به مدت 3 روز، ما از اول صبح فردا باید حساب کنیم. البته یه بحثی هست، بحث مفهوم شناسی معروفی هست در مورد قد و روز و شب و امثال ذلك که اینا آغازشون از کی باشد، از اذان صبح باشد که آغاز روز شرعی است، یا از طلوع شمس باشد که آغاز روز عرفیست، اون دعوا به جای خودش. مرحوم شیخ هم اینجا طلوع فجر رو انتخاب میکنن که مبنای روز شرعی. یه بحث دیگر اینه که نه تو خیار منفصل اینجوری بود که طرف میگه من الان خیار ندارم، از پس فردا، از فردا، از سه روز دیگه تازه خیار من شروع بشه. نه نه، وقتی میگی من به مدت سه روز خیار داشته باشم از فردا هم شروع بشه، یعنی تا فردا خیار ندارم، از فردا شروع کنی سه روز رو شمردن. باید مبدع تایمرتون کی باشه؟ صبح فردا باشه. نه این از روز شهر این به رسمیت شناخته نشده. همون بحث های تهرانی که عرض کردم، ساعت های زوال کوک و غروب کوک، این شهر ساعتش غروب کوکه، یعنی غروب شرعی چیز میکنه و روز رو هم بر اساس طلوع شمس یا طلوع الفجر باید حساب کرد، نه بر اساس نیمه شب شهر، نیمه شب عرفی و اینا نیست. اعمالی
که تو مفاهیم اساسا یا فلان روز مثلا فلان روز منظورم غروب میشه
اینجا. اگه گفتبین روز داشته باشه مثلا روز کذا، بله، منتها بعضیش به معنای اعم از نهاره، اعم از روز به معنای شمسه. مثلا میگه اعمال ماه رجب، خب اعمال ماه رجبه، خب ماه رجب از کی شروع میشه؟ از غروب آخر ماه قبلش شروع میشه. ماه رمضان از کی شروع میشه؟ از غروب روز ماه قبلش شروع میشه. این قانون شریعت. لذا اگر گفت مثلا دعای هر روز ماه رجب بعد از نمازهای یومیه ماه رجب، عرض کردیم شما نماز مغرب عشا رو خوندید، دعای آمن رجب رو میتونید بخونید، چون وارد ماه رجب شدید، احکام ماه رجب میتونید متوجه. خب اما یک احتمال دیگر، این یه بحث دیگر، این که آیا من میتوانم مبدع خیار شرطم را بعد از انقضاء خیار حیوان قرار بدهم؟ یه شخصی بیاد بگه که آقا ما بعد از اینکه خیار حیوانمون تموم شد، من یه هفته دیگه خیار لازم دارم، هنوز برای تست کردم مثلا یه هفته دیگه، میشه این کارو کرد یا نه؟ دو تا بحث مبنا داشتیم قبلا، این بحث ما مبتنی بر اون دو تا مبنا است. آیا آغاز خیار حیوان از هنگام عقد است یا از هنگام پایان مجلس؟ اگر شما بگید از هنگام پایان عقد است، خب مشخصه که عقد ما کی تموم میشه و بعدم خیار بعد از اون قرار داده میشه. اما اگر بگید آغاز خیار حیوان پایان خیار مجلس است، با همون استدلالی که من شیخ طوسی گفته بودن که خیار لا یسفد الا اذا ثبت العقد و العقد لا یسفد الا اذا زال الخیار، البته استدلالش رو مناقشه کرد ولی بعد مبناشون، اگر مبنای ما اون حرف بود اینجوری نمیشه جعل خیار کرد. چرا؟ چون مدت خیار باید معلوم میبود، اینجا چی میشود؟ مجبور میشود و قراری میشود، معامله خراب میشود. چرا مجبور میشود؟ چون مجلس معلوم نیست چقدر تموم بشه، چرا که تا کی طول بکشه، تا زور شاید اینا با هم بشینن. خب اگه زور تا زور بشینن، نصف روز از اون ور اضافه میشه خیار حیوان. اگه تا شب بشینن یه روز کامل فرقشه، یعنی ابتدای عقدشون صبح بوده تا شب هم نشستن کنار هم دیگه. خیار خیار حیوان اگر بخواد با پایان مجلس تازه بیاید، تازه سه روز باید بگذره، یعنی غیر امروز سه روز دیگه بگذره تا خیار حیوان تموم بشه. و این تفاوتش با اون حرفی که از حین عقد بوده باشد، یک روز تفاوت مدت خیار داره و این قراری میکنه معامله و شرط رو به تبعش معامله. یه بعدم یک نظری از مرحوم شیخ ابن ادریس نقل می‌کنم که مبدا خیار شرط از حین تفرقه، وجهش هم دوباره همون وجهیه که سابق گفتیم. چرا از حین تفرق باید حساب کنیم نه از حین عقد در مقابل ما؟ چون باید ثابت باشه عقد تا خیار بیاد، تا خیار ثابت نشه عقد ثابت نمیشه. و ما هم اشکال کردیم که لم نفهم، ما این وجه رو یادتونه دیگه، گفتیم نفهم ثبوت منظورتون چیه؟ ثبوت معنی وجوده، خوب داره، بنای لزومه، خوب نداره، هیچ وقت نداره و تو خود خیار مجلس هم این نیست. ثبوت لولایی باشه، اون ثبوت لولایی رو هم یه صحبتی کردیم که شاید بشه دفاع کرد. حالا از هم دو تا وجه گفتن. ببینید میگه مبدا و هذا الخيار عند الاطلاق من حين العقد است لانه المتبادر من الاطلاق. مبدا خیار شرط هنگام اطلاق، یعنی وقتی که چی نگفتن در مورد مبدعش، در مقابل فرض بعدی که در مورد مبدأش با هم صحبت کردن، گفتن منفصل مثلا از فردا باشه. ولی وقتی چیزی نگفتن منهین العقد است. چرا؟ لانه المتبادر من الاطلاق. انصافا شما مثلا مطلق میگه آقا من 3 روز خیار داشته باشم، تاش که مشخصه، ازش هم مشخصه عرفا، از کی تا 3 روز، مثلا این الان، مثلا الان که عقدمون رو عقد میکنن تو. اما ولو کان زمان الخیار مطلق نبوده باشد، منفصل بوده باشد، تعیین تکلیف شده باشد، خب کان مبدأه اول جزء من ذلک الزمان، اولین جزء اون زمان میشه مبدأ خیار ما. مثلا فلو شرط خیار الغدرا، اگه بگیم من از فردا خیار داشته باشم، کان مبدأ خیار من طلوع فجر الغد، از طلوع فجر غد شروع میشد. اشاره به اختلافی هم داره که هل المبنا الیوم الشرعی او الیوم عرفی، که معلوم شد کدوم انتخاب کردن؟ یوم شرعی رو انتخاب کردن. فیجوز جعل و مبدعی من انقضاء خیار الحیوان بناهن علا ان مبدعه من حین العقد، ولی ولو جعل مبدعه من خیار من حین تفرق بطل لعدایه الى جهالت مدت خیار. اگر کسی بیاد مبدعش رو از انقضاء خیار حیوان قرار بده، این کار جایزه. یعنی بگه آقا ما آغاز خیار شرط ما بعد از پایان خیار حیوان باشن، جایز این کار بناهن بر این که مبدأ خیار حیوان منهین العقد است. دوستان چون اگر بگیم مبدأ خیار حیوان منهین العقد است، تغییری پیدا نمیشه، شناور نمیشه خیار حیوان، همیشه از همین الان تا 3 روز بعد خیار حیوان تمام میشه، ما معلومه چقدره از این العقد، چون دیگه عوض نمیشه. اما ولو جعل مبدأه منهین تفرق، اگر مبدأ خیار حیوان را منهین تفرق قرار بدهیم، نه مبدأ خیار حیوان اینجا آره، دو تا بچه که الان عرض من، اگر مبدأ خیار حیوان را منهین تفرق قرار بدیم، بطل این خیار و به تبعش خود عقد باطل میشن، لعدایی الى جهالت مدت خیار، چون مدت خیار مجهول و قراری میشد، به هم قراری میشد، باطل میشود. چرا؟ چون معلوم نیست. چون ذیل خیار حیوان داره میگه فیجوز و جعل مبدأ انقضاء خیار الحیوان بناءً على ان مبدأ خیار حیوان من حین العقد است. بله به اونم زدن، اون دو احتمالی که گفتم تو همین عبارته، گفتم مبدأ و خیار، منتها واقعا به نظر میرسه که خیار حیوان این اونم فرق چیز نداره دیگه. حالا آره نرسیدیم چی؟
جایی که
مبدأش
مبدأ خیار مجلس
از این خیار مجلس نه خیار شرط،
بعد
اون هنوز نیامده. یکی از مبعداتش همینه که چون هنوز بررسی نشده، اصلا ما یه همچیزی نگفتیم، این تو بعد میاد که وعن شیخ والهلی، اینجا تازه یه همچی احتمال مطرح میشه. لذا ولو بنیه بر همون حرف خیار حیوان بزنیدش بر مبنای اینا، عبارت چینیشون بر اساس همین بوده، یعنی اینکه تو پاره یه پاراگراف گفتن ظهور داره در اینکه مبدأه به چه خیاری میخوان بزنن، خیار الحیوان. انصافا هم توضیحش ناقص مونده، یعنی شما یه طرفو گفتید که اگر مبدأ خیار حیوان منهین العقد باشد، غرری پیش نمیاد، جهالتی پیش نمیاد، بطلانی هم پیش نمیاد. اما خب اگر اونورش چیه در مقابل این نظریه، چه نظریه؟ این میشه اون طرفش. ولو جعل مبدأ خیار حیوان نه منهین العقد منهین تفرق، اینجا بطلان پیش میاد، لعدائی الى جهالت مدت الخیار، چون این منجر میشه که مدت خیار مجبور باشه.
خیار حیوان هم این
مدتش
پیش نمیاد،
مدتش
نه چرا پیش نمیاد؟ چون تعیین
کشش بدن که 3 روز چه روزی آخر میشه
تو خود خیار شرط پیش میاد. الان تو فرق بعدی اینو مطرح کن، تو خیار حیوان هم ممکنه بگیم تو خیار حیوان چون تعیین شرعی داره، میگیم این قراره چیزش با تعیین شرعی برطرف شد. ببین برادر من، ما همونجا که میگفتیم غرریه، میگفتیم غرر است و تعبدی هم نیومده اینو ترخیص کنه. الان اینو با دوباره میگیم این تعبیر، یعنی غرر اگر از اون غررهایی باشد که ترخیص شرعی داره، طوری مثل چی؟ یادتونه وصایای مبهمه و اینا بود، با تعیین شرعی شده، یه تعبدی اومده درست کرده مسئله رو. اما و تو خیار حیوان اینجوریه، تو خیال شرط بگید این نیست و اشکال تو خیال شرط مطرح کنید، کما اینکه مطرح شده حالا به نقل از آیه ایروانی اینا اینجا مطرح کردن اشکال رو جای بحث انده. حالا بذارید این تیکر من توضیحش مشخص بشه. دوستان چرا اگر مبدا خیال ایوان منهین تفرق باشد چنین شرطی باطل است؟ چون معلوم نیست دقیقاً از کی خیار شرط شروع می شود و تا کی طبیعتا وقتی مبدأش معلوم نشود، شما 3 روز قرار دادی، وقتی مبدأش معلوم نشود از اون ور منتهاش و غایتش هم معلوم نیست، میشه جهاله. این مبدأ میتواند از صبح فردا بوده باشد، اگر من از الان تا صبح فردا مجلسم طول کشیده باشه، میتواند از صبح فردا یعنی خیار حیوان تازه شروع بشه، 3 روز خیار حیوان بگذره بعد از 4 روز در واقع خیار شرط شروع بشه، میتونم نه از 3 روز دیگه شروع بشه. اگه همین الان مجلس عقد ما به هم بزنیم خیار حیوان میاد به مدت 3 روز و از اون برم خیار شرط بعد از 3 روز آغاز میشود. خب بعد خود خیار شرط هم 10 روزه، خیار شرط گاهی اوقات ممکنه 14 روز دیگه به پایان برسه، طبق یک بیان میتونه 13 روز دیگه به پایان برسه. این ابهام در خیار شرط واسه قرری شدن و بطلان ما.
شما داریم که خیار حیوانمون وقتی تموم شد 5 روز بعدش
هم خیار شرط. خب این ابهام مثل قدوم الحاج چه اشکالی داره؟ میگه هر وقت حاجی ها اومدن، ما که نمیدیم حاجی ها که میان، میگه خب حاجی ها بالاخره یا شنبه میان یا یه شنبه میان یا دوشنبه، که تو 2-3 روزه میرسن دیگه، نمیشه شنبه مجبوره. مگر جهالت به اندازه‌ای باشد که منجر به تشاخ و اینا غالبا نمیشود، مگر نادر کل معلوم، یعنی اینقدر تفاوتش ضعیف و ضعیف باشه، یا اینقدر اون جنسی که مهم نیست، حالا امرو برسه یه هفته دیگه توش مسامحه میشه و فلان و اینا، به شرط اینکه اون ملاکاتی که گفتیم رعایت بشه طوری نیست. و الا این چه عیبی داره که شما میگید رو ما قبلا گفتیم که عیب داره. بله عیب داره. خیالیه عیب داره. چی؟ اصلا شعاره هم برای اینکه اینا پیش نیاد اینو حرف رو زده دیگه، یادتون باشه گفتیم شعاره فقط یه ملاک رو در نظر نمیگیره، شعاره چه حواسی به چند جا هست، چند تا ملاک اوغلایی رو با هم در نظر، یکیش همینه که منجر به تشاه نشد. بله یه وقت هست تشاه واقعا مال آدم های سختگیره، مطلب خشخاش گذاره، اذیت کنه اینا، ولی اگه واقعا عرفن غالبا نوعا زمینه دعوا و تشاح هست، شاره حساسیت به خرج داده و اجازه نداره. خود خیار
حیوان میتونیم
بگیم چی؟ احسن. در مورد قرری شدن خیار حیوان که آقا دارن میفرماین، خب این قرر در خیار حیوان پیش میاد طوری نیست، چون تعبد شرعی اومده تعیینش کرده، این مقدار از قرر معفوه.
پایان مجلس معلوم نیست،
پایان مجلس معلوم نیست، ولی 3 روز رو شاره اومده به عنوان پایان خیار حیوان، شاره اومده قرار داده، ما قرار ندادیم که بعد بعد من دارم میگم قرار داره پیش میاد، ولی قراریه که تعبد شرعی اومده دخالت کرده. بابا من فتوا که میدم برادر من دارم میگم شاره مقدس، من فتوا که میدم اینجوریه، شاره مقدس گفته خیار حیوان از بعد مجلس شروع میشه به مدت 3 روز. میگه خب مجلس من معلومه چقدر طول میکشه، این قراری است؟ میگیم بله قراری است، ولی قراریه که تعبد شرعی اومده اجازه شده، مثل وصای مبهمه. اصلا خب اونم فتواست دیگه، من دارم فتوا میدم به اون، یعنی من میگم شارع گفته خیار حیوان از کی شروع میشه؟ از بعد از مجلس. اون که داره فتوا میده داره میگه شارع این کارو اینو گفته دیگه، بذار بهمونی. شما هم نمیتونید بهش بگید این قراری میشه، میگه داداش من میگم شارع اینو گفته، تو به من میگه قراری میشه. این از اون مواردی که تعبد شرع دخالت کرده، قرار رو بعد از اون تخصیص زده، یا از اون میشه گفتین تخصیص قرار شدنی داریم، مواردی هم داریم مثل وصای مبهمه.
تخصیصش هم زمانی
بنابر
اون مبنایی که خیار حیوان از زمان
تفرق بگیره. بله بله، اونی که از زمان انتهای مجلس میگیره، میگه کی گفته از زمان انتهای مجلس خیار حیوان؟ شعار داره به شعاره نسبت میده دیگه. تو خیار شرط این سخت میشه، چون اینو به شعاره نمیتونه نسبت
بده.
تخصیص ملاک نداره، شعاره تعبدان مده تخصیص داده، همونجور که یه سری از غرب تعبد واسه همینه، تعبد واسه جایی که ملاکش نمیدونیم، وقتی میگن تعبد شرعیه این تخصیص شعاره اومده گفته غرب کلن اشکال داره. اینجا من استثنان اجازه دادم، چطور شما توی اون وصایا و عقاریر مبهمه و کذا و کذا و نمیدونم شیئن و سهمن و جزئن و فلان و اینا مشکل نداشتید. روایت داریم. بله 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 روایت میگه آقا سهم یعنی یک ششم، یک هشتم بگم، جزء یعنی یک ششم، نمیدونم شی یعنی انقدر، کثیر یعنی انقدر، اینا رو گفتن. گفتن و تعبد شرعی اومده اینا رو
روایت داریم.
ببین کسی که میگه، من همین میخوام اینو برای شما هیچ برای بار چهارم عرض میکنم، کسی که میگه آغاز خیار مجلس، آغاز خیار حیوان، پایان مجلس است، میگه روایت داریم. میگه روایت داریم، میگه من فتوا دارم میدم به سه دلیل نمیتونه خیار مجلس و حیوان با هم باشه شرعاً. پس شارع مقدس جعل خیار حیوان را از کی قرار داده است؟ از پایان شارع، داره شارع نسبت میده. پس شارع این مقدار قرار رو در نظر گرفته و در اینا این حکم رو کرده. سه تا دلیل داشتن، اجتماع مثل این بود و نمیدونم اون بحث تلف فی زمانی که داشتیم و بحث استصحاب، این سه تا رو به هم زمینه می‌کردن. این استصحاب یا لا تنقض الیقین داره، اینو میگه اجتماع مثل نمیتونن باشن و اینا به هم زمینه می‌گم. شارع دارد میگوید بعد از، خب میگید آقا این قرار این مجهوله، یه این مقدار جهالت داره، جهالت رو بهتون شارع گفته طوری نیست، تعبدن تخصیص داده.
تو
بحث
شیخ که این حرف
بگه دیگه، شیخ هم برای حرف مشکل نداره اصلا، از این عقل که اصلا قراری پیش نمیده، جهالت چون این عقل الانه. الان یکون یل خیار، من میگه قبل تو تموم شده، الان لحظه خیاره و خیار حیوان هم مشخصا نیم. خب
جا الان
سیاق اینکه
بلا
جوهله در همون خیال مبدعون میخوره، نه نه نه، ما میگیم یجوز و جعل و مبدع خیار شرط من انقضاء خیار لیوان است بناعن علا ان مبدع و منهین لعقدست، این ما میزنیم به این بناعن علا ان مبدع. اما بنا به جای ولو جوهله بعد دارید بذارید بناعن علا ان مبدع و منهین تفرق بطلا، که این لو جوهله شما رو این قضیت نکنه. گرفتی چی شد؟ البته اون وجه هم گفتن ها دوستان در مورد همین عبارت آیه شهید اینا میگه اینجوری هم میشه عبارت، با بعدش سازگارتره. اونی که گفتیم با قبل سازگارتره، پاراگراف رو اون ولو جوهله رو باید بذاری پاراگراف بالایی، کما اینکه مصححه عبارت ما این کار کرده. این دومیه با پاراگراف پایین سازگارتره، یعنی اینجا باید اینتر بزنید بعد از منهین العقد و بیاید توی بند بعدی این دوتا رو با هم بگید. عن شیخ و ابن و هلی ان مبدعه، مبدع چی؟ خیار شرط، خیار شرط مبدعش منهین تفرق است. ما تا الان میگفتیم مبدع خیار حاضر خیار اندلتا منهین العقده، اینا گفتن منهین تفرق. نه عن شیخ و هلی هم حرف سابقه دیگه، این که چیز جدید نه، این حرف جدید دمد خیال شرطه. وقت تقدمش عن شیخ وجه او معدم تمامه، یعنی این حرفی که در مورد این خیار زدن با وجهش، اتفاقا اونجا اگر یادتون باشه مرحوم شیخ گفت این حرف رو تو خیال شرط زدن، دلیلشون در خیار حیوان میاد، یادتونه؟ گرفتی چی شد؟ پس چند؟ 92 یعنی تعبیر شیخ المتحد معهاز الخیار فی حاضر هم مرحوم شیخ و هلی فی خیار شرط این حرف رو زدن دوستان، نه فی خیار الحیوان، منتها ملاکش با اینجا یکیه. پس این رو حتما معنا کنید ان مبدعه، یعنی ان مبدع خیار شرط منهینه تفرق. وجهش چی بود؟ گذشت. من عدم تمامه، عدم تمامه یعنی اشکالش هم گذشت که ما مناقشه کردیم، هم استصحابش رو با دلیل زدیم، هم اون زمان رو زدیم که وجهش چیست که ناظر به قالبه، هم اون بحث اجتماع هم یادتون گفتیم اصلا اجتماع اسباب بر مسبب واحد مال اعتباریات تو اعتباریات نیست، یا توی تکوینیات هم باشد به معنای خاص
یه وجهش هم اینجاست که
خوبه تو خیال شرط داره عرض کردم، تو خیال شرط اشکال وارد میشه، چون خیال شرط دیگه به جعل من الشارع نیست دیگه، ما داریم خودمون از استظهار عرفی و تبادر و اینا استفاده میکنیم، ممکنه اینجا بگیم که چون غرری میشه آره این خودش یه اشکالی باشه، لذا بهتر بگیم از کیه؟ من این العقده.
نه اشکال حیوان در کار نباشه
بعضی ما هیچ که
میشه
قابل
باشه که از
حین
تفرقه چون
قدری میشه. نه خیال شرط، نه خیال شرط فرقی نمی کنه چه خیال حیوان باشد نباشد، این بحث مطلق، این بحث ربطی به این این پرانتز رو ببندید، این وعن شیخ الهلی رو بذارید جلوی مبدا و حاضر خیاری که اول بحث گفتیم. ما میگیم مبدا و حاضر خیار اندلت من حین العقده، اینا میگن من حین تفرقه، این دو تا قول مقابل همه. این وسط یه پرانتز مرموش این باز کرده صحبت کرده باشه. خب
روایت
میخوام بس استثنایی استنباطی میتونم گفتم تحول رو باعث
میشه
چند تا استثنایی
استثنایی اینا بود مثلا استثاب
چی
لا تنقض چی خب اینا اینجا میتونم الان همون حرفا رو میگم اینجا، یعنی همون دلایلی که اونا آوردن که از خارج بودن خارج کردن و تعبد
کردن و اینا
گفتن آخه ما نداشتیم
باشه اگه اون حرفا اینجا میادم حرف اینجا بزن بگید فرق با هم ندارن تو اون حرف. حالا الان ببینید مرحوم شیخ اینجا یه تعبیر تعبدی دور
تعبدی شدن اونجا شما نفهمید، اونا استدلال آوردن
دیگه ادله چی؟ بله بله
هست
بله بله اینا میگن هست شما فکر کردین از پسش بر نمیان کسی که من حرف میزنه میگه عوض بورن هم هست از هره. خب من اینجا یک تأییدی میارم برای قول شیخ که
بعد از خیار حیوان بذاریم
حالا همین الان میخوام همینو عرض کنم که آقایون اصرار نکنن اینقدر بر تعبدی بودن اینجا مانند اونجا. بذارید توی نعم اینو اشاره میکنم. ببینید آقا در نعم یک تأییدی برای کلام مرحوم شیخ در خصوص خیار شرط آورده شده. خوب دقت کنید تأیید چجوریه. شیخ طوسی آفرین، شیخ طوسی میگفت منهینه تفرق. الان خوب موزه نزاع مشخص بشه، ما میگفتیم منهین العقد چون تبادر داره، شیخ میگه منهین تفرق. تو خیار شرط مرحوم شیخ اینجوری گفته، مرحوم شیخ طوسی. حالا این نعم میخواد برای شیخ طوسی معیدی بیار برد و اون معید این است که متبادر از جعل خیار مشروط. دوستان جعل خیار است در زمانی که اگر خیار نبود عقد لازم بود. یعنی من و شما وقتی با هم داریم شرط خیار میکنیم یه تبادل عرفی شکل گرفته اینجا، یه ظهور عرفی شکل گرفته است که ما برای کی میخوایم خیار قرار بدیم. دو نفر که میان با هم قرار داده خیار میکنن، ظهورش اینه که آقا اون موقعی که دست ها از خیارها کوتاه هست، هیچ خیاری وجود ندارد، عقد بگید لازم است من خیار داشته باشم. معمولا متبایعین این کارو میکنن، از اون موقعی خیار برای هم جعل میکنن که خیار دیگری وجود. این حرف رو دوستان اینجا ما میزنیم، هنا میزنیم، یعنی در خیار شر. این حرف رو ما در خیار حیوان در خیار مجلس نمیزنیم. چرا؟ احسن. فرق اینجا با اونجا اینه، اینجا خیار به اشتراط المتبایعین و به قصد متبایعین داره جعل میشه، اونجا خیار به جعل من الشاره به تعبد من الشاره جعل میشه. اونجا گفته بود البیعان بالخیار، موضوع خیار رو چی قرار داده بود؟ بیان. لذا گفتیم لحظه که بیان صدق میکند خیار هم جعل میشود. اینجا البیعان که نیست، اینجا من و شما داریم قصد میکنیم که چه چیز را خیار رو شرط کنیم. این هنا میشه این حرف رو زد. لذا خیلی دقیقه. نعم یمکن ان یقال هنا. هنا چه ویژگی دارد؟ یعنی تو خیار شرطی که برخلاف خیار مجلس ایوان که تأسیسی هستند، خیار شرط یک خیار بگید امضایی است، یعنی به جعل من المتبایعین داره جعل میشه، شارع هم داره اونو به رسمیت میشناسه. و متبایعین، اینو تو توضیحش بنویسید، و متبایعین در جای خیار قرار میدهند که خیار دیگری نباشد، عقل لازم بوده باشد. ولی تو خیال مجلس و خیال حیوان اینجوری نیست. نه نه، ببینید میگه مشتر الحیوان بالخیار، شما شدی مشتر الحیوان بالخیار هستی، کار به این کار نداریم که خیار دیگری هست نیست، لزوم هست نیست، لولا هذا الخیار لازمون املا، ما بدون کار نداریم، شما شدی مشتر الحیوان، لذا ما از تبادل اطلاق همین ادله استفاده میکردیم که به مجرد اینکه انسان شد مشتر الحیوان یا شد صاحب الحیوان در معامله، صاحب الحیوان هم همون لحظه ایه که عقد صورت میگیره، ته تهش بگیم عقد به علاوه ملکیت که آخر سر معلوم شد گفت عقد موجب ملک هم باشد، ولی دیگه عقد مملکه لازم از این ادله به دست نمیاد. البیان هم که خیلی روشن اینجوری نیست، البیان بالخیار داره میگه وقتی که شما بیان شدید، شما بایع مشتری شدید، خیار مجلس هست، کاری به کار این که از حیث دیگر معامله لازم باشد نباشد نداریم، اما توی خیار شرط اینجوری.
این تبادل اونجا که جلشاره به درمون نمیخوره، اونجا ممکنه این تبادل باشه، یا خیار حیوان متبادل وقتی که مثلا دیگه خیاری نباشه،
چه؟
حالا که خیار دارم مجلس
احسن، اگه این تبادل بود ما مخلصی هم بودیم، ولی این تبادل رو مرحوم شیخ معتقدن در اون خیارهای تأسیسی نیست، در این خیار امضایی هست، لذا میگه ان المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان ان که لولا الخيار لزم العقد كما اشار اليه السراء. این توی متبایعان، اگه واقعا تو اونجا شما به کسی بگی آ البیان بالخيار یعنی چی؟ البیعانی که بیعشان بیعه لازم بوده است، اگه کسی هم چه ادعایی بکنه بعد هر کلام حل کنه، ولی این سخت ها این ادعا نمیشه کسی،
نه خب شاید بگه اصلا تبادل اونجا نباید بکنه، باید اون اشاره چی میگه، اصلا ممکنه بگه هر چند متبادل باشه به درد ما نمیخوره، اینجا
چون آقا چنجی به درد نمیخوره، ما همین جعل اشاره دیگه، الان جعل اشاره همین البیان بالخیار است، چون که نمیتونی دلالت اینو بذاری کنار، که اگر دلالت این رو کردید البیان لازم بیعهما، بله همون حرفی اونجا زدید شما اینجا میزنید اونجا بزنید، اما خدا وکیلی البیان بالخیار یعنی چی؟ این ذات بی، خود بی وقتی محقق شد خیار مجلس هم میاد، اما اینجا ذات بی نیست، من و شما که من قرار دارم آها بیا قربونت برم، بیا برای معامله یه خیاری هم قرار دارم، خیال من راحت بشه، ببینی اصلا تو میگه خیال من راحت بشه، معلوم میشه داره برای فضای خیار قرار میده که خیالش ناراحته، یعنی خیال دیگری نیست، نمیتونه پس بده است. تو این فضا داره خیار جهر میگه، امضایی
بدونیم
اینها
را یه مقدار دور از
اوفه، یعنی منوطه به دانستن احکام شرعی. احسن، این یکی از اشکالاته، من روش سه تا اشکال به این حرف میکنم، یکیش همین حرف که اولا این که طبق این حرف شما باید در خیار حیوان هم من این انقضاء الثلاثه قائل به ثبوت خیار شرط بشوید، یعنی در خیار شرط بگویید که باید خیار حیوان تمام بشود تا تازه خیار شرط شروع بشود، یعنی اگه من یه حیوانی خریدم گفتم آقا 10 روز معامله میخوام خیار داشته باشه، عملا با 13 روز خیار قائل باشید، ولا یقول بهی احد، چون مگه نگفتید ظاهر اشتراط الخیار این است که اون لحظه‌ای که هیچ خیار دیگری وجود، این یه اشکال نقضی، اشکال دیگر این که این فرمایش شما در صورتی درست خواهد بود که ما علم به ثبوت خیار مجلس داشته باشیم، و حالان که و اگر جهل داشته باشیم، یعنی اون متبایعان حواسشون به خیار مجلس نبوده باشد، که غالبا مردم حواسشون به خیار مجلس نیست، مردم که مسئله دون نیستن، عموم مردمی که ما میشناسیم علم، اگر علم به خیار مجلس نداشته باشن قصدشون از کی میره شروع میشه؟ از همان حین العقد، و اگر شما بخواید این حین العقد رو رعایت نکنید بندازیدش بعد از تفرق، ما وقعتون لم یفسده و ما قصدتون لم یقعه، و حالان که العقودو تابعتون للحصول. این هم اشکال دیگر. یه اشکال سومی هم نقل کردن از بعضی از حواشی، حالا این دوتا رو بخونم، میگه که لکن لو تم هادا، این حرف شما اگر درست بوده باشد، لقتزا کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثه، این حرف شما مقتضی این است که خیار در حیوان، یعنی در معامله حیوان، خیار شرط از کی باشد؟ از هنگام انقضاء 3 روز باشد، یعنی خیار شرط آغازش از کی باشد؟ از هنگام پایان خیار مجلس، خیار حیوان باشه، یعنی 3 روز، یعنی اگه من و شما معامله حیوان کردم گفتم 10 روزه 10 روز خیار دارم، باید 13 روز به من مهلت بدید، چون تا 3 روز که من خیار داشتم، ظاهر عبارت هم این بود که لولا الخیار لازم العقد باید باشه، یعنی از زمانی که لولا الخیار لازم، لولا الخیار لازم العقد هم از بعد از 3 روز از سوتان 13 روز باید خیار داشته باشه.
یعنی هم خیار تعبدی را باید خیار شرط رو ببینیم
بعد از اون هستن خیاراتی که هستند و جعل شده یه تعبدی و همسان زمان باید بعد از اون هستن. لا یقول بهی احد هستن و حالان که لا یقول بهی احد، احدی به این فتوا نمیده یا از زمان عقد یا از زمان تفرق، همه اختلافات تو این دوتا قوله. خیار شرط آغازش یا منهین العقد است یا منهین تفرق است در فرض اطلاقا، یه وقت تعیین شده که بعد از 3 روز من اینو داشته باشم، ما اون کار نداریم. یک عقد مطلق دوتا قول در موردش بیشتر وجود ندارد، منهین العقد منهین تفرق، سواء کان فی الحیوان او غیر الحیوان. این که بیام یه قول سوم اینجا احداث بکنیم، بگیم آقا در معامله حیوان بعد از ثلاثه آغاز تایمر خیار شرط بخورد، این لایقولو بگی احده، این خلاف اجماع هم داره. جعل و مبدعی یعنی من قرار بدم، من قرار بدم، یعنی من بیا با شما بگم بعد از 3 روز، ما الان داریم در مورد مطلق صحبت کنیم، فهمیدی چی شد؟ ببین من با شما قرار دادم روی حیوانی، میگم آغاز خیار شرط بنده از کی باشد جعل کنیم با هم، از بعد از 3 روز باشه طوری روز یجوز و کما اینکه بالاش گفت لوکان از زمان الخیار منفصلن، این خیار منفصل میشه، یعنی تا 3 روز من خیار شرط ندارم، از 3 روز به بعد که خیار حیوانم تمام میشه تازه چیه؟ تازه شده گلابی، تازه میشه آغاز خیار. داره در ادامه بحث خیار منفصل میگه داداش من، ببینید بعدم اصلا میگه خیار میشه قراری، ببینید میگه یعنی این نمیتونه اینجوری زمان قرار بدی،
نه تو یه فرض قراری،
بله یعنی اگر مبنامون اون باشه، یعنی شما نمیتونی یک زمانی برای خیارت قرار بدی که قراری است، یعنی نمیتونی بگی آقا من از اون موقع تازه خیار داشته باشم که اون موقع هنوز معلوم نیست. این بحث ما در مورد کیه؟ مطلقه، جایی که جعل نشده است. خود وقتن نه اونجا اندل اطلاق از ما بپذیرید دیگه، حالا بعدا مطالعه کن، انقدر منو دعا میکنی استغفار میکنی فیزی واقعا میگی استغفر الله که من همچین فیجوز و جعل و مبدعهی من انقضای خیار الحیوان. این جعل و مبدعی یعنی قید کردن آغاز خیار شرط از هنگام انقضای خیار الحیوان توسط متعاقدن، من اینو تو قرار دادم بیارم، این کار رو میتونی انجام بدی یا نه؟ میگه میتونی اگر بگی آغاز حیوان از که یه منهینل، اما اگه بگی منهینل تفرقه نمیتونی این کار رو بکنی، چون این گونه تعیین مدت کردن تعیین مدت غرری و مجهول و مبهمه. گرفتی چی شد؟ این ربطی به این بحث ما الان نداره، بحث ما در مورد مطلقه. من هازار نمایت ممع العلم به ثبوت خیار المجلس، مضافن بر این که این حرف فقط در فرضی تام خواهد بود که علم به ثبوت خیار مجلس هم داشته باشن متعاملن، و حالا که غالب مردم چنین علمی ندارن، و الا فمع الجهل به اگر نمیداند لا یقصد الا الجهل من حین العقد. مردم میگن من تا 3 روز خیار دارم، خدایش مزاشون که از الان تا 3 روز، بل الحکم به ثبوت من حین التفرق حکم علی المتعاقدین میشد به خلاف قصدهما. اگر بگید که این من حین التفرق ثابت خیار شرطش، این میشه حکم به خلاف قصد ما، حکمی که برخلاف مقصود اونهاست. یه بله مهم اینجا وجود داره که به بحث قبلی اونم رفت شده. بله اگر بگید دلیل خاص تعبد خاص شرعی داشتیم، ما مرتکب این مخالفت واقع عن القصد میشدیم، ما کما اینکه شدیم تو خیار حیوان، یادتونه طرف نمیدونست که خیار حیوان چند روزه و اصلا معامله رو بدون قصد خیار حیوان انجام داد، ولی ما اومدیم خلاف قصد، یا خلاف قصدش خلاف اون چیزی بود که در شریعت هست، ولی ما اومدیم به خاطر وجود دلیل تعبدی خاص این ما وقع لم یقصد رو اجازه دادیم، ما قصد لم یقع رو اجازه در ما نحن فیه که چون این چیزی هم نداریم اجازه این مخالفت الواقع اما قصد و ما قصد اما وقع داده نمیشه.
قصد شرط رو غیر از این تفکیک کنیم، قصد شرط رو خواستی که عقل
داره زرن. ها یعنی تعدد مطلوبی بگید نگاه بکنیم. بله آقای شیخ معمولا بلانشون بر اینه که اینا رو عدد مطلوبی بگیرن، یعنی به خود همینم قالب سرایت القرار میشن دیگه. یعنی اینا دوتا نمیگیرن که من دوتا مطلوب داشتم، یکی اصل معامله، یکی این شرط معامله یا این قید معامله یا این زمان معامله. نه، این رو به صورت مطلق. خب بریم مسئله بعدی. آیا میتوان برای اجنبی خیار قرار داد یا خیر؟ معلوم شد بگن یسته و جعل الخیار لاجنبیه. دوستان ما یه توکیل اجنبی داریم در این که خیار ما رو او ببره اعمال بکنه. این بحثش مشخص خواهد آمد، بازم بحثش خواهد آمد. این بحث جعل الخیار لاجنبیه به اون معنا نیست. این معنا این که من در قالب شرط ضمن عقد به نحو تولیت و تفویض به تعبیر آقایون یک خیار مستقلی برای یک اجنبی قرار بده. یعنی اجنبی هم منظور اجنبی غیر المتعاقدین است. ممکنه خودش تو متن معامله باشه ولی نه عاقد باشه، نه بایع باشه، نه مشتری باشه. مثلا کی باشه؟ مثلا چی باشه؟ مبیع باشه. شما میتونید برای مبیعتون جعل خیار بکنید و مشکلی هم نداره. با اینکه اون اجنبی است. اجنبی است نه به معنی که بیگانه از عقد است. اون کاملا تو متن عقده. ولی نه بایع نه مشتری. مثالش هم اینه که یک عبدی رو فروختن یا یک کنیزی رو فروختن، بایه میاد میگه که آقا من به شرط این عبد رو براتون میفروشم که مدت 10 روز این خیار فسخ معامله داشته باشن. خیلی هم کار کریمانه و حکیمانه ایست که بابا جون تو یه عمری تو خونه ما زحمت کشیدی، خدمتگزار ما بودی، حالا این حق رو من به تو میدم که بری یه 10 روز با این آقا بشینی، برخاست کنی، به نشست برخاستش روی رسامت داشته باشی، اخلاقشو ببینی، اخلاقتون من میخوره نمیخوره، پسندیدی معامله رو امضا کن دیگه. منم نیست، من دارم میرم مسافرتم اونجا، من رفتم که رفتم، خودت دیگه به تو واگذار کردم، تفویض تولیت کردم به تو، کار خودته، خواستی پسندیدی نخواستی هم فسخ کنی. آیا چنین چیزی جایز است یا نه؟ یصح جعل الخيار لاجنبی. اجنبی به معنی کسی که اختیار و حق نسبت به مبیع و ثمن نداشته باشه، نه بایع باشد نه. دلیلتون چیه دوستان؟ دلیل این معنا چیه؟ چی؟ المؤمنون عند شروطهم دیگه. همون دلیل که بایع و مشتری میتونستن برای خودشون جعل خیار، مگه چی بود؟ حالا مثلا بایع و مشتری از چه بایع میتونستن؟ مثلا اینم قالت التذکره لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا. از شافعی دوباره نقل شده که اینها اینو قبول ندارن، جعل خیار برای اجنبی رو قبول ندارن. و حکی عنه الاجماع فی الاجنبی، از مرحوم علامه اجماع نقل شده در مورد اجنبی، در مورد ثبوت خیار برای اجنبی. قال لان العبد به منزله الاجنبی. دوستان این لعن العبد به منزلت اجنبی رو برای تذکر همین نکته که عرض کردم دارم که دیده قائلا ان یقول که این باباند و غلو اصلا کی از این نابیگانه تر، در مقال بیگانه چی بشیم، کی از این محرم تر به این معامله، چی اجنبیه این اصلا؟ نه، انصافا عبد به منزله اجنبی است. یعنی چون منظور ما از متولیان عقد خود بایع و مشتری است، این میشه چی؟ این میشه اجنبی، و یا به تعبیر دقیق‌تر به منزلت الاجنبی، ولی رفت داره، ولی در این حکم شرعی به منزله اجنبیه، لکن ما قائل به ثبوت خیار برای او و جعل خیار برای او هستیم. حالا ولو جعل الخيار لمتعدده، حالا از الان تازه گرفتاری شروع میشه. حالا که پای اجنبی باز شد به خیار، صور مختلفی اینجا پیش میاد. یک صورت اینه که شما بیایید برای چند نفر جعل خیار بیا، من این خونه رو میخرم، منطور ما پدرمون حساسه روی خریدای ما، پدر خانومم هم حساسیت داره که خانومش تو چه خونه زندگی میکنه، یه باجناقی هم دارم اون بنگاهی وارده، یه دایی هم دارم که اهل دعا نویسی و علوم غریبه و این هاست، میتونه بفهمه مال چی داره نداره. ها احسن، میخوام اینا هم خیار داشته باشن. من به مدت 1 ماه 10 روز هرچی برای این مجموعه‌ای که عرض کردم چی قرار میدم؟ خیار. خود این جعل خیار متعدد دوستان صور مختلفی دارد که مرحوم ایروانی 3 تا صورت اینجا تصویر میکنن. شیخ یه صورتشو بیشتر بررسی نفرمودن و اون عموم انحلالی و استغراقیه. یعنی مرحوم شیخ فرضی که مطرح میکنن عموم انحلالیه، به این معنا که هر یک از پدر زن پدر ببخشید با جناق و دایی هر یک استقلالاً چه داشته باشند؟ خیار داشته باشند. همین جعل خیار میتواند در نحو عام مجموعی هم بوده باشد که اینا رو من به عنوان یک کمیته چهار نفره در نظر بگیرم که اینا شور کنن با هم دیگه نظراتشون رو بریزن وسط و با هم یک خیار داشته باشن که اونو دیگه مرحوم شیخ متعرض نشدن، همین فرض انحلالی رو مطرح کردن. حالا اگر این بزرگواران آمدند و در اجازه و فسخ با هم اختلاف نظر داشتن، اگر یک نفر از این شورای چهار نفره آمد و گفت فسخ، طبیعتا طبق قانون تقدیم فاسخ کل معامله میره رو هوا و هیچ کس دیگه هم اجازه اظهار نظر نداره. دایی میگه آقا خوب بودا، نباید ترک میکردی، برکت داشت، خیر داشت، نمیدونم مایه نعمت و فلان اینا، میگه تا تموم شد دایی از بین رفت. اما اگه برعکس شد، یعنی دایی اجازه داد، بابا اجازه داد، با جناقم امضا کرد و خیارش رو، این وسط پدرزن آمد و خواست فسخ کند، هیچ اشکالی نداره، ولی اونا اجازهشون مقدم بوده، چون اجازه اونها دوستان به معنای الزام العقد نیست، متاسفانه به معنای اسقاط الحق است. یعنی من حق خودم رو در فسخ معامله دیگه اسقاط کردم، از نظر من مانعی نداره. خب از نظر شما مانعی نداره، به معنی تمام شدن کار نیست، باید اونم بیاد اونم بیاد. تایی سر پدر خانون میاد میگه که نه من دخترم اینجا اذیت میشه، اینجا محلش خونست، اینجا تاریکه، اینجا فلانه، از این بساطا به من راضی نیستم بچه اینجا فخص میکنه.
فقط تو فرض تعدد میگه، یعنی یه نفرم باشه
یه نفر تمام میشه دیگه. نه دیگه، چون حق دیگری نیست برای کس دیگری، تمام میشه، کار به الزام میکشه. طرف مقابل که مشخصه اینا، چون دو تا حقه، بله اونجا هم چون به خاطر همین ملاکه، یعنی چون شما یه حق دارید من یه حق دارم، امضای شما دلیل بر عدم جواز فسخ توسط من نیست، لذا میگه یقدم الفاسخ هم. اما تو اونجا باز دوباره به خاطر همین چون چند حقه، اگر شما امضا کردی، آقا امضا کرد، آقا خواستن خراب کنم، میتونن خراب کنم، مشکل نداره. ببینید ها، اما همین اتفاق تو وکالت اگر بخواد بیفته دوستان، جهت اطلاع، اگر من حق خیار خودم را، یه حق را وکالتن دادم به چند نفر، یه نفر از این چند نفر من خودشو انداخت وسط و گفت رضی تو به هذه المعامله، وکالتن انداخت، تمام شد رفت، بقیه نمیتونم بگم آقا ما راضی نیستیم، ما راضی، تمام شد آقا، یه حق بود، اون حقم چی شد؟ استفاده شد، گفتیم حق خیارم یک بار مصرف است، یه بار اصلا نمیره وکالتش. میگه که ولو جعل الخيار لمتعددين كان كل منهما ذا خيار فان اختلفوا هر یک از اونها ذا خيار میشن. این البته در صورتی که عموم به نحو انحلالی و استقراقی باشد. از که سوال دیگری هم هست، ر که ر نقطه که حاشیه مرحوم ایروانی، فان اختلفوا في الفسخ والاجازه قدم الفاسخ، اگر اختلاف در فسخ و اجازه داشته باشن فاسخ مقدم است. لان مرجع الاجازه الى اسقاط خيار المجيز، هر کسی اجازه میده داره خیار خودشو اسقاط میکنه، کاری به کار حق دیگران ندارن، به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار، یعنی فی استفاده از یک خیاری که خودش داشت، فان النافذ هو التصرف السابق است، هر تصرفی که انجام اول انجام بشه دوستان کار تمامه، چه امضا باشد چه فسخ باشد. چرا؟ لفواز محل الوکاله بعد از آره، چون تصرف اول که انجام میشود چه در قالب اجازه باشد چه در قالب فسخ باشد، کلا محل وکالت و موضوع وکالت حق اعمال شد، حق از بین رفت، حق استفاده شد، یک بار مصرف هم هست، همین که بازش کردی دیگه برای دفعه دوم قابل استفاده نیست. اما مرحوم ابن حمزه توزی در وسیله یه جمله‌ای دارن که این جمله خطرناکی، این جمله سختیه در معنا کردنش، دوچار مشکل شدن. حالا ما یه توجیه از شهیدی نقل می‌کنیم، عبارت رو حل می‌کنیم ان شاءالله. یه عبارتی هم از دروس هست که مرحوم شیخ خودشون یه توضیح در موردش میدن تا بریم سراغ بحث رعایت مصلحت توسط اجنبی، یعنی اجنبی حق نداره همینجوری سرش بندازه پایین هر جور دلش می‌خواد اعمال خیار یا فسخ. صلوات
علیه رو فهمیده بودید نگاه بکنم اونجا تو مقن و اطراف فلسفه همه هیچ کنون اجماع نبرده بود
نجه
فقط صرف نقله چیزه فتفای
خب حالا چی گفتن عبارتشون تیده کردین چی بود؟